بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در این فصل هشتم، کمیت انواع خیر و شرور اضافی مطرح است و بحث در چهار مقام بود. مقام اول، خیرات و شروری که به موجودات آسمانی منسوب است. مقام دوم، خیرات و شروری که به موجودات طبیعی در نشأه زمین منسوب است. مقام سوم، خیرات و شروری که به تباع حیوانات منسوب است. مقام چهارم، خیرات و شروری که به نفوس انسانی منسوب است. پس بحث در چهار مقام بود. بعضی از مقامات را بیان کردند، فعلا نوبت رسید به مقام سوم. در مقام سوم سخن از خیرات و شرور حیوانات است. هر حیوانی یک سلسله اوصافی دارد که به حال او سودمند است و یک سلسله اوصافی دارد که با اون اوصاف به دیگران آسیب میرساند و یا احیانا از دیگران آسیب میبیند. محبت و علاقه‌ای که در حیوانات هست، لذت و نشاطی که در حیوانات هست، زمینه بهره برداری خود اوناست. اون عداوت و کین توزی که در حیوانات هست، اون سلاح‌های برنده‌ای که در اختیار اونها هست، وسیله رنج و عداوت خودشون و حمله و هجمه به دیگران است. لذا می‌فرمان به این که اون چه که به عنوان اوصاف یا ادوات خیریه برای حیوانات مقرر شد مقصود به ذات، و اون چه که به عنوان ادوات دفاعی به اینها داده شد که زمینه شر برای دیگران مطرح است، اونا مقصود بالعرض است. سرش این است که حیوان یک موجود نیست که قائم به شخص باشد، یعنی بتواند به شخصه برای همیشه بماند. نظیر مجردات عقلی نیست که با شخص بماند، بلکه نحوه دوام حیوانات به تعاقب اشخاص است. حیوان باقی به نوع است، نه باقی به شخص. پس شخص هر حیوان در سیلان و زوبان و حرکت و تحلیل رفتن است، و چون شخص هر حیوان رو به زوال و مرگ می رود، باید یک سلسله وسائلی در اختیارش باشد که این مواد تحلیلی را جبران کند. و اون ادواتی که مواد تحلیلی او را جبران می کند به عنوان دستگاه جذب و تغذیه است. و برای اینکه حیوان این دستگاه جذب و تغذیه را اعمال کند، خدای سبحان هم رنج گرسنگی را برای اینها مقرر کرد که نه از گرسنه شدن احساس رنج کنند، و هم لذت خوردن و سیری را برای اینها مقرر کرد که اینها به پاس احترام اون لذت رنج فراهم کردن مواد غذایی را تحمل کنند. اگر حیوان احساس گرسنگی نکند، چون بدنش در تحلیل و سیلان و زوبان است و احساس گرسنگی هم نمی کند، در کوتاه ترین مدت از بین می رود. یا اگر احساس گرسنگی کرد اما از تغذیه لذت نبرد، دایی ندارد که رنج بیهوده را تحمل کند، به فکر تحصیل غذا نخواهد بود، قهرن در کوتاه ترین مدت باز بدن او متلاشی می شود. لذا خدای سبحان هم درد گرسنگی را برای حیوانان مقرر کرد که اونها بفهمن باید مواد غذایی تحصیل کنند، و هم لذت تغذیه را برای اینها مقرر کرد تا برای رسیدن به این لذت رنج گرسنگی را تحمل کنند. پس هر دو حکمت است، یعنی هم احساس گرسنگی و تشنگی حکمت است و هم احساس لذت و سیری. و اما اونچه که مطرح است آن است که در حیوانات گذشته از این لذت و محبت و علل بقا، یک سلسله اوصاف و ادواتی هم هست که باعث اضمحلال یکدیگری است، همون خوی طغیانگری و کینه‌توزی که در حیوانات هست، و ابزاری هم که خدای سبحان به اونها داده است و اونها را با این ابزار حمله‌ای مجهز کرده است، این باعث زیان است که یک سلسله حیوانات حیوانات دیگر را هم از بین میبرند. این خوی درندگی باعث زوال و نابودی حیوانات خواهد شد. در این زمینه میفرمان به این که ما باید بحث ها را از هم جدا کنیم. یک بحث در آن است که حیوانات به سلاح برنده مسلحند که یکدیگر را از بین میبرند. یکی این که اجساد و جثه ها یکدیگر را هم بعد از مرگ میخورند. اینها چه نفعی دارد و این شروع را شما چگونه توجیه میکنید؟ لذا یک سلسله بحث ها را مربوط به داخله خود حیوان میدانند، یک سلسله بحث ها را مربوط به اینکه چرا حیوانات یکدیگر را در حال حیات میخورند، یک سلسله بحث ها متوجه به این است که چرا حیوانات اجساد یکدیگر را بعد از مرگ میخورند. قبل از اینکه به این بحث های جزئی برسند، میفرمان به اینکه عمده در مسئله خیر و شر همون تحلیل مسئله برهان علمی است و اون این است که خدایی که حکیم است از حکیم محض کاری جز خیر صادر نمی شود و این برهان را هم قبلا گذروندن که خدای سبحان عالم است، به همه حقایق قادر است، بر همه ممکنات و نسبت به همه خیرات هم جواد است. اگر نظامی بهتر از این نظام ممکن بود یقینا خدای سبحان می آفرید و چون خدای سبحان همین نظام را آفرید معلوم می شود نظامی بهتر از این نظام مستحیل است. این را البته به صورت یک قیاس استثنایی بیان کردن که در بحث های قبل گذشت و اصلش از غزالی است و صاحب فتوحات این برهان را نقل کرده است و این برهان را حسن و نیکو شمرد. شارع حکمت الاشراق هم در شرع حکمت الاشراق نقل کرد و رو ما خوندم اشاره میکنن و بعدن هم احیانا به این برهان میپردازن و خلاصی اون برهان به صورت قیاس استثنایی است که اگر نظام آفرینش به هزین ممکن بود یقینا خدای سبحان می آفرید و چون نیافرید پس نظامی بهتر از نظام فعلی محال است. بیان تلازم چیست؟ بیان تلازم اینه که اگر نظامی بهتر از نظام فعلی ممکن بود و خدای سبحان نیافرید، یا برای آن است که او فاقد علم است نمی داند که نظامی بهتر از این ممکن است، یا برای آن است که گرچه او فاقد علم نیست می داند که اون نظام بهتر از این نظام است ولی قادر نیست، یا برای آن است که گرچه عالم هست و قادر هست اما جود و بخشش ندارد که یک همچه عالم احسنی را بیافریند، و چون این اوصاف هر سه جزء اوصاف سلبیه است، یعنی جهل، عجز، بخل جزء اوصاف سلبیه است، پس نظامی بهتر از این ممکن نیست و اگر نظامی بهتر از این ممکن بود یقینا خدا می آفرید. برای همین بیانی که الان اشاره فرمودن، اگر نظامی بهتر از این ممکن بود و خدای سبحان نیافریده باشد، یا برای جهل است، یا برای عجز است، یا برای بخل و تالی به اصرهی مستحیل فل مقدم و مثل. این برهان لمی و برهان اساسی است که در کل جهان بینین اثر دارد، اما در موارد جزئیه باید با شواهد جزئی پرداخت. مسئله دیگری که در باره خیر و شر مهم است تحلیل مسئله خیر و شر است که هر جا خیر است به امر وجودی برمیگردد و هر جا شر است یقینا به امر عدمی برمیگردد. یکی از چیزهایی که به هیچ وجه قابل اغماز نیست هم مسئله عدم بودن شرور است، یعنی شر هر جا محقق شده است و هر شی منشأ انتزاع مفهوم شر بود. وقتی ما خوب بررسی میکنیم میبینیم به امر عدمی است، یا عدم ذات یا عدم صفت، یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه. ممکن نیست از یک وجودی بما انه وجود ما بتوانیم معنای شر انتزاع بکنیم. اینها را به عنوان اصول کلی بیان کرد. بعد میفرمان به این که در این مسائل جزئی و شواهد جزئی ما یک بحث جزئی داریم به بحث کلی. بحث های جزئی رو همراه شبهات جزئی طرح میکنیم، بحث کلی رو به عنوان جهانبینی اساسی مطرح میکنیم. اما قبل از ورود این مسئله، آرایی که در این مسئله است میپردازن و به اون آرا اشاره میکنن. میفرمان به این که کسی که دید الهیش از راه برهان عقلی نباشد، یه سلسله نابسامانی در بعضی از امور مشاهده کند، قهرن رأی های گوناگون پیدا میکند. مثلا وقتی سری به جنگل زد، دید حیوانات یکدیگر رو میخورند، یا بی‌نظمی هایی در موارد دیگر دید، اونگاه اینچنین توهم میکند، میگوید اگر در عالم بعضی از مواردش با نظم همراه است، در بعضی از موارد دیگر هم بی نظمی است. پس عالم است و هرج و مرج، و چون عالم است و هرج و مرج، پس نازمی ندارد. از این جهت گرفتار قول به وقت و اتفاق خواهد شد. این یک نظر. کسانی که از اینها دقیق ترن و میگوین نه، نظم یقینی است و چیزی در عالم بی نظمی نیست و شر به حساب بی نظمی نیست، بلکه شرور هم منظم است، چنگ خیرات هم منظمن، برای شرور مبدع قائلند. منتها چون موحد نیستن و اونچنان که باید جهان را میشناختن نشناختن، برای شرور یک مبدعی به نام شیطان و اهرمن قائلند، یا شرور را به کواکب و اختران نسبت میدن. اینها کسانی هستند که یا قائل به مبدع نیستن، به نظام علی معتقد نیستن، قائل به هرج و مرج، یا اگر قائل به هرج و مرج نیستن، نظام علی را قبول دارن، شرور را به مبدعی که شر به ذات است به اصطلاح اونها نسبت میدن، یا به کواکب و مانندان استناد میدن. این سقول. البته این سقول در عرض هم نیست، در طول هم است. در کنار اینها اقوال دیگر است. با این است که نظم را در جهان میپذیرند و در اثر وحدت نظم وحدت نازم اثبات میکنند، موحدند، نه اینکه عالم را با بی‌نظمی توجیه کنند و نه اینکه شرور را امر وجودی بدانند، نه اینکه برای شرور مبدع به ذات مثل شیطان یا کواکب قائل باشند. به امثال زنم هیچ کدام از اون آرای سگانه را نمیپذیرند، بلکه نظم را میپذیرند و نظام علی را میپذیرند و از وحدت نظام پی به وحدت نازم میبرند. میگویند به اینکه خدای سبحان این نظام را دارد اداره می کند. اما سر این که در حیوانات این گونه کینه توزی و عداوت مطرح است، عبارت از آن است که این حیوانات قبلا انسان های درنده خوی بودند و ظالم و ستمکار بودند، بعد از مرگ به این صورت در آمدند تا کیفر اعمال خودشون را بچشند. این همون قول تناسخ است. عده دیگر برانند که این شروری که دامنگیر حیوانات می شود، این بلعرز است، وگرنه اون چی که به ذات است خیر است که به اینها رسیده یا از اینها به دیگران می رسد. گروه سوم قائلن به این که گرچه این شرور برای حیوانات مطرح است، اما برای کل نظام اصل است. گروه چهارم کسانی هستند که می گوین ما را به این مسائل راهی نیست، ما همون اجمالاً که پذیرفتیم خدای سبحان حکیم است و حکیم کار لغو نمی کند، دیگر از این به بعد ما نمیتوانیم بفهمیم که چرا حیوانات را به این سبک آفرید، چرا حیوانات به یکدیگر حمله میکنند، چرا حیوانات مسلحند به سلاح حمله ای و مانند اون. پس تقریبا چهار قول در این سمت است و چند قولم در اون سمت. وقتی که با نظم طبیعی این اقوال هفتگانه مثلا بیان میشود، میبینیم در طول هم قرار دارن، نه در عرض هم. اول یک سلسله جهان بینی است که عالم را با بی نظمی همراه می داند، با هرج و مرج مشاهده می کند، می گوید رو تصادف است، چند جاش با نظم است، چند جاش هم بی نظم، پس نازمی در کار نیست. این یک. در مقابل این قول دیگری است که می گوید عالم با نظام علی است و نظم یقینی است، چه خیرش و چه شرش منظم است، هرج و مرجی در عالم نیست، نظام علی است و برای هر فعلی فاعل خاص است. این تقسیم اول که بر اساس اون جهان بینی اولی برای هیچ چیز مبدع نیست و جهان با نظم اداره نمی شود، بلکه با هرج و مرج اداره می شود. نظر دوم آن است که نظام علی است، برای هر شیء مبدع مشخص است. اونگاه قائلین به نظام علی و قائلین به اینکه عالم هرج و مرج نیست و نازمی دارد درباره خیر و شر سخن گفتند. ادعی که شر امر وجودی دانستند، گفتند همون طوری که برای خیر مبدا است، برای شر هم یک مبدا نازم هست. اومد شرور را یا به شیطان یا به کواکب مانندان نسبت دادن. گروه دیگر گفتند خیرات امر وجودی است، همون طوری که مبدا خیرات خداست، مبدا شرور خداست و همه را خدای سبحان آفرید. لکن در توجیه استناد شرور به خدا در خصوص حیوانات، مسئله تناسخ امثال ذالک را مطرح کردند که یا غالب تناسخ شدن، یا گفتن این شرور بالعرض است، یا گفتن این شرور گرچه برای خود حیوانات آسیب دیده شر است ولی کل نظام خیر است، یا غالب توقف اظهار عکس شدن. گفتن که ما راهی برای تشخیص سر اینکه چرا حیوانات یکدیگر را میخورن و مسلحن به سلاح کینه و عداوت نیستیم. مرحوم آخون این آرای هفتگانه را که در طول هماندونه در عرضه هم بیان میکنند. بعد میفرمان به اینکه اینها بحث های علمی را با بحث های فلسفی مخلوط میکنند. یه سلسله بحث های جزئی است که فایده آفرینش حیوان چیست و چرا حیوان خلق شد و چرا حیوان مسلح شد به دندان ها و چنگال ها و ناخن های تیز و چرا حیوانات یکدیگر را میخورند و چرا مرده یکدیگر را میخورند. یک سلسله بحث ها مربوط به کل جهان است. فلسفه بحثی است که علمی است که موضوعش هستی است و هر آن درباره کل هستی بحث میکند و درباره یک سلسله نوع خاص یا جنس مخصوص سخن نمیگوید و بحث ها را هم به کل نظام مرتبط میکند. اون چرا که برهان اثبات میکند اینه که خدای سبحان کاری که انجام میدهد به مصلحت کل باشد. ما گرچه نتوانیم به طور مبسوط ثابت کنیم که آفرینش حیوانات برای کل نظام مصلحت است، اما یک مسئله را با برهان یقینی اثبات میکنیم و اون این است که مبدا متعال خدای حکیم است و خدای حکیم کار را برای کل نظام خواهد کرد و اون چه که اسلحه به نظام است میآفرید. مطلب دیگر این که هیچ کسی نمیتواند اشکال کند و دلیل اقامه کند که آفرینش حیوان یا غیر حیوان به حال کل نظام زیانبار است. بنابراین گرچه یک حکیم الهی نتواند ثابت کند که آفرینش حیوان مثلا خلقت حیوانات مسلح برای کل نظام سودمند است و نتواند دلیل ارائه بدهد که به فلان دلیل برای کل نظام مصلحت است، اما اگر نتوانست ثابت کند که چرا ما رو عقرب، به چه دلیل ما رو عقرب برای کل نظام سودمندن، به چه دلیل گرگ برای کل نظام سودمند است، اگر نتوانست این رو اثبات کند، عجز او به رشته او آسیب نمی رساند، چون رشته او کلی شناسی و جهان بینی است نه جزئی شناسی. او عهده‌دار این نیست که ثابت کند وجود مار برای کل عالم مصلحت است. او عهده‌دار این نیست که ثابت کند گرگ و سایر درندگان جنگل با فلان دلیل برای کل نظام مصلحت است. او عهده‌دار رشته خودش است. رشته او میگوید نظام نظام علی است، سلسله علت باید به مبدا نخست که خدای سبحان است ختم می‌شود و خدای سبحان دارای اوصاف ثبوتی کمالی است و اوصاف نقص به عنوان اوصاف سلبی از خدای سبحان مسلوب است و این خدای قدیر علیم حکیم کاری که انجام می‌دهد جز حکمت چیز دیگر نخواهد بود. این را که عهده‌دار اوست از عهدش برمی‌آید. مطلب سوم آن است که هیچ مستشکلی هم نمیتواند اشکال کند، نقض کند و دلیل ارائه بدهد که بگوید به فلان دلیل وجود مار یا عقرب به فلان حیوان جنگلی برای کل نظام مفسده دارد، چون کل نظام قابل آمارگیری نیست، کل نظام قابل تجربه و آزمایش نیست. این است که مستشکل هم دستش کوتاه است، گرچه مستدل نتواند برهان تفصیلی ارائه دهد که آفرینش مثلا حیوانات مسلح برای کل نظام مصلحت است. لذا مرحوم آخون ضمن اینکه فواید این حیوانات را فی الجمله برمی شمارند، قبل از اینکه وارد اون دو مسئله بشن که چرا حیوانات یکدیگر را بعد از مرگ میخورن یا در زمان حیات میخورن، به این اقوال سبعه میپردازن. بعد میگوین به اینکه فلسفه عهده‌دار جهان بینی است نه جزئی شناسی. بعد میگوین اگر یک فیلسوف نتوانه ثابت کند که فلون موجود جزئی برای کل نظام مصلحت است، دیگری هم نمیتواند نقض کند بگوید به فلان دلیل فلون موجود برای کل نظام مفسده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 97. بعد از اینکه فرمودن ممتنعات اصولا لازاتن، وقتی که ذات نداشتن شی نیستن، وقتی شی نبودن الله به کل شی قدیر شامل اونها نخواهد شد، اونها تخصصا خارجن نه تخصیصن. بعد فرمودن برای ممتنعات یک سلسله مفاهیمی ذهن جعل میکند و این را عنوان مفاهیم قرار میدهد، وگرنه ممتنعات ذات ندارن، زیرا بازگشت اینها همانند غذایای حملیه غیر بطیه به غذایای شرطیه است. مثل اینکه ما بگوییم اجتماع نقیزه مغایرون اجتماع زده این، که گرچه ما حکم کردیم اینکه اجتماع نقیزه این غیر از اجتماع زده این است، اما در حقیقت این قضیه حملیه به صورت قضیه شرطیه تحلیل می شود. یعنی اگر اجتماع نقیزه اینی باشد غیر از اجتماع زده این است، اگر اجتماع زده اینی باشد غیر از اجتماع نقیزه این است. و اما قضیه شریک الباری ممتنن و امثال ذالک، اینه چون قضایای سلبیه هستن در حقیقت حملیه نیستن، چون اطلاق حملیه بر قضایای سلبیه مجاز است. بعد از اینکه این بحث رو گذروندن میفرمون به اینکه و اما الخیرات التي توجد في انفس الحيوانات، که مقام ثالث از مقامات چهارگانه بحث است. و اما الخيرات التي توجد في انفس الحيوانات العنصريه من المحبه واللذه والالفه والاكل والشرب والوقا، که برای خودشون لذت بار است و آسیبی هم به دیگران نمیرساند، این خیرات فلا شک انها مستودعه في جبلتها مغروسه في فطرتها بعنایه الله تعالی. این خیرات امور وجودی است و هر امر وجودی را هم خدای سبحان آفرید، پس این خیرات را خدای سبحان آفرید، اینها مغزی به ذات خدای سبحان. فلا شک انها مستودعه في جبلتها مغروسه في فطرتها بعنایه الله تعالی و رضاه به ذات و به القصد الاول، یعنی خدای سبحان اولا و به ذات اینها را برای خیر آفرید. ولی این امور یه لوازمی هم دارن و اون این است که بالاخره گوسفند اگر نسبت به بره عاطفه دارد از گرگ گریزان است، گرگ اگر نسبت به فرزندش ودود است نسبت به گوسفند ادب است و مانند آن. این شرور به فرمان بالعرض است. و اما ما یلحقها، یلحقون انفس حیوانات را، من التنافر والوحشت والمبغزت والجوع والعلم والعتش والجرح والامراض والاوجا والموت و اشبایها، فهیه واردتون علیها علا سبیل ضرورت والانجرار والتبعیه. اینا یه امور ضروری است که بالعرض واقع می شود، چون جهان حرکت جهان تزاحم است، نمی شود که عالم ماده را از حرکت باز داشت و نمی شود که در حرکت تزاحم و تصادم را برداشت، پس اینا علا سبیل تبعیه واقع می شود. در غذای الهی نیستن ولی در قدر الهی هستن. واقعتون به قدر الله تعالی بالعرض و بالقصد ثانی، قصد اول و به ذات این نیست که این شیء از بین برود به آسیب ببیند، قصد اول و به ذات این است که این باشد به خیر ببرد. فإنه لما جعل البارئ سبحانه و تعالی به مقتضا مصلحته و حکمته فی جبلة الحیوانات الجوع والعطش واللذة من الملایم والعزا من المنافر، خدای سبحان به مقتضای صلاح دید و حکمتش در نهان حیوانات گرسنگی و تشنگی را قرار داد. چرا؟ برای اینکه حیوان مثل عقل مجرد نیست که قائم به شخص باشد و برای همیشه بماند. این در معرض سیلان و حرکت و آب شدن و از بین رفتن است. برای اینکه زود از بین نرود، باید این دستگاه سوخت و سوز او که همواره دارد تحلیل می رود، یه سلسله مواد دیگر وارد بشود که جبران کند. برای اینکه حیوان به فکر تحصیل اون مواد دیگر باشد، خدای سبحان رنج گرسنگی و احساس تشنگی را در نهان او آفرید که او بفهمد گرسنه است. و برای اینکه تحصیل مواد غذایی کار سخت است، حیوان این کار سخت را تحمل کند، لذت سیر شدن را هم به او مرحمت کرده است که در حقیقت مزد کارگری اوست. و انسان هم از این جهت مثل حیوان است. انسان خیال میکند برای خوردن خلق شده است، در حالی که خدای سبحان یک لذت مختصری در ذائقه او قرار داد که این لذت مختصر به منزله اجرت کار او باشد. بالاخره این بدن رو باید حفظ بکند. بدن هم بدون تحصیل غذا حفظ نمیشود. تحصیل غذا هم کار آسانی نیست. این همه رنجها را چرا انسان تحمل کند؟ برای اینکه این رنجها را انسان تحمل کند، خدای سبحان طبق مصلحت و حکمتش یک لذتی در ذائقه او قرار داد که به بهانه این لذت این خستگی ها رو تحمل کند. این انسانی که در حد حیوان است خیال میکند برای لذت خلق شده است و خیال میکند خوردن برای لذت بردن است، در حالی که خوردن برای آن است که بماند و زود از بین نرود. آنگاه همه این برای یک انسان جاهل وسیله از بین رفتن او خواهد بود و در اثر رعایت نکردن موازین این جذب و دفع از بین خواهد رفت. و مقتضا مصلحتی و حکمتهی فی جبلت الحیوانات الجوع والعطش واللذت من الملایم والعظام من المنافر. به مقتضای مصلحت و حکمت این امور را آفرید، اونگاه سارت هی همین امور اسبابا لانتهائها، همین امور سبب می شود که انسان منتهی بشود و از بین برود. و دوائی عتب ابدانها، همین امور دائی می شود که بدنش در عتب و هلاکت بیفتد. و هلاک هیاکلها و شقاوت نفوسها منتها علی الضرورت و الاستتباع. نه اینکه این امور اولا به ذات برای شقاوت باشد، بلکه امر ضروری است، یعنی چاره جز این نیست، ناگزیر است و به تبع اون خیرات خواهد بود. اما قصد البار الحکیم فی ایجادهی و سنعهی ذالک فهو لأجل بقائها و صلاحها. خدای سبحان قصدش این نبود که حیوان از بین برود، قصدش از اعطای جوع و عطش و لذت و امثال ذالک این است که حیوان بماند. چرا خدای سبحان این امور را آفرید؟ برای اینکه حیوان بماند. از چه نظر؟ فرمود اما قصد البار الحکیم فی ایجاده و صنعه ذلک فهو لأجل بقائها و صلاح حیوانات. فإنه تعالی جعل لها برای حیوانات الجوع و العطش لکی ما یدعوها، برای اینکه این جوع او را دعوت کند الی الاکل و اون عطش او را دعوت کند الی الشرب. لکی ما یدعوها الی الاکل و الشرب لیخلف علی ابدانها من الکیموس، این ماده غذایی که به صورت معال کشک در می آید در معده به اصطلاح همون طب پیشینیان، تا اینکه خلف اون مواد تحلیلی قرار بدهد، چیزی را که بدل از اونهاست. لیخلف علی ابدانها من الکیموس، این غذا وقتی به معده رفت و به صورت معال کشک در آمد و آماده شد که کم کم جذب بدن بشود، از اون به کیموس یاد میکنن. بدلن مما یتحللو منها، از اون حیوانات تحلیل میرود ساعتن فساعتن. چرا؟ از کانت اجسامها دائمان فزوبانه و سیران اجسام حیوانات دائما در مسیر حرکت و تحول است. نظیر عقل نیستند که یک موجود مجرد باشند که قائم به شخص باشند، بلکه دائما در تحولند. چون دائما در تحولند بدل مایت حلل می طلبند و اگر گرسنگی نباشد هرگز به فکر بدل مایت حلل نخواهد شد. خب شهوت برای چی به حیوانات داده شد؟ شهوت برای آن است که همه مواد غذایی لازم را تحصیل کند. و اما شهوات فلکیما یدعو یعنی یا تدعو این شهوت ها یعنی اون حیوانات را ادل معکولات، یا اینکه نه یدعو به ها یعنی خدای سبحان دعوت کند به وسیله این شهوات ادل معکولات. ولی چون این فرازها همه یکسان است همون یدعو ها باشد انسب است. و اما شهوات فلکیمان یدعو یا تدعو اون شهوات تدعوها اون حیوانات را الى المأکولات المختلفه الموافقه لامزجه ابدانها و ما یحتاج الیه تباؤها. اما لذت برای چی که از خوردن لذت میبرد؟ و اما لذت فکیما تأکل یعنی بخورد این حیوانات بقدر الحاجه ولا یزید ولا ینقص، اگر بیش از اون مقدار بخورد لذت نمیبرد، کمتر از اون مقدار بخورد گرسنه است باز لذت نمیبرد. و اما الالام و الاوجاع این در آفات عارضت الاجسادها، اگر بدنش آسیب ببیند زخمی بردارد او احساس درد می کند. سر احساس درد و الم این است. و اما الالام و الاوجاع این در آفات عارضت الاجسادها لکی ما تحرسه با ساد تحرسه نفوسها على حفظ اجسادها من الافات، تا اینکه این آلام اوجا تحریس بکند نفوذ حیوانات را برای اینکه اجسادشون حفظ بکنند. خب اگر چون چه انسان درد احساس نکند کم کم این زخم افزون می شود و بعد کل بدن را از بین می برد. اما وقتی که درد احساس می کند فورا به فکر ترمیم اون زخم خواهد بود، فورا اون رنج را برطرف می کند. این آلام اوجا برای آن است که نفوس حیوانات را تحریس بکنن بر حفظ اجسادشون، هم برای دفع الم هم برای رفع الم، هم برای اینکه مبتلا به رنج نشوند هم برای اینکه رنج آمده را فوراً بردارن. حفظ اجسادها من الافات لها تا زمان معلوم الى اجل معلوم. و اما کون بعض الحیوانات آکلتن لجیف بعضین، که بعضی ها مردار بعضی را میخورن، برای آن است که فلا الله یزی شیء مما خلقه بغیر نفع، تا اینکه چیزی که مخلوق خداست بدون نفع نماند، ضایع در زمین نشود. و منافع دیگری را هم باز در بحث آینده ذکر میکنند که بر اساس اون منافع روشنتر میشود که چرا اجساد یکدیگر را بعد از مرگ میخورند. فعلا میپردازند به تحلیل مقدمه‌ای که در این مقدمه اون اقوال سبعه اشاره شده. و علم یا حبیبی انه قد تحیرت العقول فی کون بعض الحیوانات آکلتن لبعضین، که چرا حیوانات دیگر رو میخورن، همه حرفایی که به عبال علا و امثال عبال علا مجروب است. و فی ما جعل الله تعالی ذالک فی تباعها، که خدای سبحان در تباع حیوانات یه سلسله امور حمله وری را قرار داد. و هیئ لها الآلات والادوات التي يتمكنوا بها على ذلك، گذشته از اینکه خوی حمله وری را در نهان اینها قرار داد، سلاح درید درندگی را هم در بدن اینها قرار داد، برای اینها را هم به آلات و ادوات مهیا و مسلح کرده است. کل انیابه مانند نیشها و مخالیب چنگالها و ازافیر ناخرها، کل انیابه و المخالیبه و ازافیر الهداد، که نه هدت دارند تیزی دارند، التي بها يقدرون حیوان على القبض و ضبط، میتواند حیوان دیگر را بگیرد و نگه دارد و خرق و نحش بدرد و پاره کند و بخورد و لذت ببرد و شهوش و الاکل و شهوت و لذت و الجوع و ما شاکر ذلک. از این طرف حیوانات را به درند خویی مسلح کرده است، مسلحند، ما ما يلحق المأكولات منها من الآلام والأوجاع والفزع عند الذبح والقتل. با اینکه اون حیوانی که به چنگال افتاده است هنگام ذبح شدن یا هنگام کشتن رنجهای فراوان میبرد، دردهای سختی دامنگیرشون میشود. خب پس این قانون جنگل را در جهان مشاهده میکنن. کسانی که این اوضاع را میبینن یا سر از زندقه در میآورن که قائل به هرج و مرجن، میگوین در عالم نظمی نیست، زیرا اگر چند جا نظم است چند جا بی نظمی است معلوم می شود الان با تصادف می گردد، یا نه برای جهان نازمی قائلن به نظم می پذیرن. منتها کسانی که نازم قائلن به اون اقوال ششگانه دیگر پرداختن. فلم ما تفکر و فی ذلک ولم تسنح لهم الاله علت فاعلی ولل غایت و الحکمه مبدع غایی، نه مبدع فاعلی جهان برشون روشن شد نه مبدع غایی این جهان برشون روشن شد. فختلف عند ذلک بهم الآراء و تفننت بهم المذاهب، آراء و مذاهب اینها گوناگون شد که هفت نظر را اینجا میشمارند. حتی قال بعضهم، یه عده که قائل به هرج و مرجن، سخن اونها را اینجا به صراحه اشاره نکردن، اینا که قائلن به نظم و برای هر نظمی نازم قائلن، اونها به شش قول پرداختن و یعنی اون را فی الجمله اینجا اشاره نکردن. قول اول، حتی قال بعضهم ان تسلط الحیوانات بعضها على بعضین و اکل بعضها لبعضین لیس من فعل حکیمین بل فعل شریر قلیل الرحمه ظلام للعبید فلهذا قالوا ان للعالم مبدعین خیرا و شریرا یا شریرا. اینا کسانی هستن که عالم را با هرج و مرج نمیبینن، برای عالم نظم قائلن و برای نظم هم یک نازمی است، منتها میگوین این نظم های قهرامیز یک نازم شریری هم دارد به نام اهرمن و مانند. قول دوم آن است که و منهم من نسب ذلک الی النجوم، که ستاره ها هستن که این کار را به عهده میگیرن نه اهرمن، که اینها جزء وثنیینن. چه سنمیین چه وثنیین بالاخره نظام علی را قائلن و برای هر موجودی مبدع قائلن. و من هم من قال ان هذا عقوبت لها، از این به بعد قول کسانی است که مبدع را قبول دارن و اون مبدع هم خدای واحد است چون جهان واحد است، منتها میگن سر این که این حیوانات آسیب میبینن آن است که این حیوانات قبلا به صورت انسان ستمکار بودن یا حیوان ظالم بودن و مانند آن و بعد از مرگ به این صورت در آمدن به نحو تناسخ تا کیفر کارهای خود را مشاهده کنند. و منها من قال ان هذا عقوبت لها لما سلف منها من الذنوب والمعاصی فی الادوار السابقه و هؤلاء هم التناسخیه. و منها من قال بالعرض، که خدای سبحان به ذات اینها را برای رحمت و برکت آفرید، شروری که دامنگیر اینها میشود بالعرض است. و من هم من قال ان هذا اصله، اصله آن است که این وضع باشد. و من هم من اقر علی نفسه بالعجز، اقرار کرده است که من نمیتوانم تشخیص بدهم که حکمتش چیست. قال لا ادری ما العله فی اکل الحیوانات بعضها بعضا، من نمیدانم چه مصلحتی هست که حیوانات یکدیگر را میخورند، فقط همین مقدار هست که خدای سبحان حکیم است به کار لغو نمیکند. غیر انه قال ان الباری تعالی لا یفعل الا الحکمه، و این کار خداست، به خدا هم جز حکمت انجام نمیدهد، پس این کار حکمت است. این را به عنوان برهان اجمالی ذکر میکنن. میفرمان که به کل هذه الاقوال قالوها فی طلب همر الله و وجه الحکمه، این اقوال را برای توجیه جهانی که آمیخته با شرور است ذکر کردن و سرش آن است که اون جهان بینی کلی و عقلی یک مقدار درست رعایت نشده. البته وقتی اون جهان بینی کلی مطرح بشود شاید با بعضی از این اقوال هماهنگ باشد، از اینها بیرون نباشد، اما راه صحیح را اینا طی نکردند. و انما لم یقفوا علیها بر اون علت و وجه حکمت برای آنکه لأن نظرهم کان جزئی، اون که در خصوص حیوانات سفر میکند، سیر میکند، او جانورشناس است نه جهانشناس. البته جانورشناس گاهی به آثار میرسه که در محدود جانورشناسی صلاح است یا صلاح نیست، اما جهانشناس آن است که جانوران را و گیاهان را و جمادات را و اختران را همه و همه را اجزا یک واحد بداند، عقول عالیه را و نفوس را و ارواح را و مثال را همانند طبیعت یک جا کنار هم محسوب کند، بعد درباره را نظر بدهد. و این نمالن یقف و علیه ها، یعنی بر علت و حکمت، لان نظر هم کان جزئی ها و بحث هم علل الاشیاء، مخصوصا بحثشون بحث علمی است درباره خصوص حیوانات و آسیب رسانی و آسیب پذیری حیوانات سخن میگویند. اینا جانورشناسند و نه جهانشناس. و یمتنع او ان یعلم اسباب الاشیاء الکلیه بر انظار الجزئیه. شما بخواهید جهانشناسی را با ابزار گیاهشناسی یا حیوانشناسی یا ستارشناسی یا جانورشناسی یا معدنشناسی یا زمینشناسی یا دریاشناسی حل کنی ممکن نیست، برای اینکه جهانشناسی عبارت از مجموعه علوم هم نیست. برفرض انسانی پیدا شد که جامع همه علوم بود، یعنی هم اخترشناس ماهر بود، هم بحرشناس بود، هم گیاهشناس بود، هم جانورشناس بود، هم انسانشناس بود، هم زیستشناس بود، هم ستارشناس بود، هم زمین معدنشناس بود، هم سالزالگ. اینها رو نمیگن جهانشویلی. هیچ کدام از اینها مسئله جهانبینی و مسئله فلسفی نیست. اونچه که به قوانین هستی حکم میکند، اونچه که به نظام علی و معلولی حکم میکند، اونچه که ماد هستی دو قسم است، یا ممکن است یا واجب. اونچه که میگوید هستی ها باید به هستی نامحدود برسد و حکم هستی را از اون جهت که وجود است بررسی میکند، این میشود جهانشناسی. لذا این گونه صاحب نظران یا در یک بخش خاص بینش دارن مثل جانورشناسی و زمینشناسی، یا بر فرضم در چندین رشته متخصص باشن، فلسفه عبارت از مجموعه علوم نیست. فلسفه نه علم جزئی است نه مجموعه علوم است، فلسفه یه حقیقت کلی است به نام جهان بینی. لذا این قاعده لطفی که بعضی ها بهش استدلال کردن و بعضی هم بهش مناقشه کردن، مرحوم خواجه در همون شرح اشارات بهش عنایت کردن که خدای سبحان اگر اصله را بر انجام میدهد، هرچی لطف و اصله است انجام میدهد رو قاعده لطف. بعد اشکال کردن اگر خدای سبحان اصله انجام میدهد، خب چقدر خوب بود که یک کاری میکرد که همه کفار و منافقین مؤمن میشدن و امثال ذالک، همه فاسقین عادل میشدن، این که اصله بود. غافل از این که دلیل لطف، قاعده لطف که میگوید خدای سبحان اصله را انجام میدهد، اصله به لحاظ کل را انجام میدهد، نه اصله به لحاظ فرد را. ما چه میدونیم اصله به لحاظ کل چیه؟ و اصله به لحاظ فرد دلیلی بر اون نداریم. ممکن است که به لحاظ فرد اصله باشد ولی به لحاظ کل اصله نباشد. این است که جهان بینی خلاصه غیر از موضع شناسی و مقطع شناسی است یک گوشه را انسان بشناسد. و یمتنع و ان یعلم اسباب الاشیاء الکلیه بل انظار الجزئیه. شما بخواید علت فاعلی و علت غایی کل جهان را مصلحت در نظر بگیرید، این را میخواید با ابزار جانورشناسی مثلا حل کنید، این ممکن نیست. لان افعال الباری تعالی انما الغرض منها هو النفع الکلی و سلاح و علال عموم، اونم کلی سعی و عموم سعی، نه کلی معنی جامع افراد کثیره. پس غرض خدای سبحان نفع کل است. و این کان یعرج من ذالک ضرر جزئیون و مکاره مخصوصتون احیانا، گرچه یه آسیب زمینی به بعضی ها میرسد، اما اون چه که از خدای سبحان متوقع است رعایت ماه و الاسلح به نظام الکل است. برای تقریب ذهن یک تطبیق بین تکوین و تشریع ذکر میکنن. میفرمان در مسائل تشریع شما میبینید اینکه برای همه روشن از خدای سبحان قانونی میآورد که مصلحت کل در اون قانون رعایت شده است. معذارک درباره قصاصی که کشتن است و یه خانواده را بی سرپرست کردن است، خدای سبحان فرمود بلکن فل قصاص حیاتون یا اولالباب. یعنی کل دین را که شما ملاحظه میکنید، میبینید قصاص نسبت به کل دین یه امر خیر و برکت است. گرچه نسبت به اون شخصی که قاتل هست قصاص برای او زیانبار است و خانواده او را از بین میبرد، اما این قصاص که ضرر جزئی دارد نفع کلی را تامین میکند. همونطوره که در شریعت قطعیت هست، اعدام قاتل هست و مانند آن، و همه این شر نسبی خیر کلی را تأمین می کند و نسبت به کل بدنه شریعت خیر است، وجود مار و عقرب یا حیوانات مسلح و درندم این چنین است. از باب تقریب ذهن یک مثالی از تشریع ذکر میکنن تا تکوین را توجیه کنن. ول مثالو احکام حوف شریعت الحقه و حدود حوفیها، احکام خدای سبحان در شریعت حقه و حدود خدای سبحان در شریعت حقه را که بررسی میکنید میبینید گرچه شر جزئی دارد اما خیر اساسی دارد. و زارکن نهو حکم بالقصاص فی القتل و قال و لکن فی القصاص حیات یا اولوالالباب. و این کار این قصاص موتن و علمن لمن یغتصمین، گرچه نسبت به اون مغتصمین رنج است اما نسبت به کل شریعت خیر است. لذا فهمد بلکن فی القصاص حیاتون، یعنی این عامل زنده بودن شماست در محدود شریعت. و این کار موتن و علمن لمن یغتصمین و کذالک قطع و ید سارق فیه نفع عمومی و صلاح کلی و این کان علما للسارق و ضرر له، گرچه برای سارق زیان بار است ولی برای کل قانون جامعه که در پناه قانون اسلامی هستند خیر و رحمت است. همونطوری که قطع ید سارق برای کل نظام قانون گذاری خیر است گرچه برای سارق شر است، وجود مار و عقرب هم در کل نظام این چین است گرچه برای اون مصدوم و مار گزیده شر است. و هاکذا خلق الله الشمس والقمر والامطار لعجل النفع والمصلحة العامة. ولی گاهی میبینیم ما از باران کسی آسیب میبیند. و این کان قد یعرض لبعض الناس والحیوان والنبات من ذلک ضرر. اینجا یک سلسله بحث های علمی دارد که مهم نیست و یک سلسله بحث های فلسفی دارد. اون بحث فلسفی همون دوتا مقدمه بود که اشاره شد، یکی قیاس استثنایی است که در تلازم مقدم و تالی و بطلان تالی باید بحث کرد که نوعا مطرح شد، یکی هم مسئله عدمی بودن شر است، یعنی شر را هیچ ممکن نیست در حریم وجود راه داشته باشد. محال است که یک امر وجودی از اون جهت که وجودی است ما بتوانیم معنای شر رو از اون انتظار کنیم. هر جا ما معنای شر رو انتظار میکنیم یا بلیسه تامه برمیگرده یا بلیسه ناقصه. مار و عقرب از اون نظر که مار و عقربن خیر و رحمتن، همونطوری که یک بلبل از زندگی و تغذیه و زاد و ولد و آشیان لذت میبرد مار و عقرب لذت میبرد، همونطوری که یک توتی از زندگیش لذت میبرد مار عقرب لذت میبرد. اونجا که مار یک رهگذر را میزند مصدومش میکند، سلامت او را از او میگیرد یا حیات او را میگیرد، این زوال الحیات که لیسه تام است یا زوال السلامت که لیسه ناقص است، این زوال شر است. قهرن یه امر وجودی نیست تا علت بخواهد. اون چه که مسئله اساسی فلسفی است این است که شر تحلیل بشود تا به ضرورت القطعیه روشن بشود، مثل دو تا چهار تا که شر امر عدمی است، و ثابت بشود از طرف برهان علم که مستحیل است نظامی بهتر از این ممکن باشد و خدا نیافریند. این ممکن نیست. حالا این شواهد جزئی رو که بخواست خدا یک مقدار تون میخونیم برای آن است که براهین کلیش گذشته است و بر پایان هم باز با بحث های فلسفی و همچنین بحث های روایی جمع‌بندی میکنیم ان شاء الله. تمام شد. الحمدلله رب العالمین.